أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا استثناء زمین از ارث زوجه اختصاص داره به زمین خانه مسکونی یا مطلق زمین استثناست، بلو زمین غیر مسکونی مثل زمین کشاورزی. شیخ مفید قائل به اختصاص استثناء زمین به زمین خانه مسکونی شد. شیخ طوسی در نهایه اونولم پذیرفت. مرحومای بروجردی در میراث الزوجه در کتاب میراث الزوجه تعلیف جناب آقای صافی گلپایگانی رحمت الله نقل شده که مائل بودن به این نظر شیخ مفید، ولی در کتاب تقریرات ثلاث لسید البروجردی در انتها تمایل مرحوم آقای بروجردی رو به اطلاق استثناء زمین از ارث زوجه نقل می کنند. به هر حال جناب آقای هاشمی، این نظر شیخ مفید رو هم پذیرفته، یعنی ایشان تمام اقوالی که مطرح شده در ارث زوجه غیر قول ابن جنید که اصلا قائل به استثناء زمین از ارث زوجه نبود، بقیه اقوال رو جناب آقای هاشمی پذیرفتن، یعنی فرمودن که زوجه‌ای که از شوهرش فرزند دارد مطلقا از او ارث میبره، زوجه‌ای که از شوهرش فرزند ندارد عین زمین مسکونی ارث نمیبره، ولی از قیمت آن ارث میبره. و از زمینهای غیر مسکونی از عینش هم ارث میبره. حالا راجع به این که وجه اختصاص استثناء زمین از ارث زوجه به زمین مسکونی چیه، با وجود اینکه روایات مطلق ما داریم، آقای هاشمی فرمودن که درسته که ما روایات مطلق داریم، ولی مبعداتی هست مانع میشه ما اخذ به اطلاق این روایات بکنیم. یک مبعد رو که دیروز مطرح کردیم این بود که گفته شد معظم روایات استثناء کرده ربا را یا تربت دار را یا اقار و دور را یا دور و اقار را. ربا اختصاص داره به زمین مسکونی، دار هم که ظاهرش داره به مسکونی هست. و علت یا حکمت این استثناء رو هم در روایات گفتن اینه که نگران این هستیم که این زوجه بعدن بره ازدواج مجدد بکنه، فردی رو بیاره در این خانه که با فامیل های زوج قبلی تفاهم نداشته باشه. و این علت یا حکمت استثناء مختص به زمین مسکونیه. مبعد دومی که ایشون ذکر میکنه میگه که مسلمین اصلا استثناء نمی کردن زمین را از ارث زوجه. ولذا این روایات خلاف مرتکز مسلمین بوده و به مقدار متعکن باید رفعیت کنیم از ارتکاز، چون ما احتمال میدیم وقتی این روایات صادر می شده یک ارتکاز لغوی متشرعی بوده که مورد بحث زمین مسکونیه که عامه می گفتن استثناء نمیشه از ارث زوجه، اهل بیت فرمودن استثناء میشه. حالا ما می گفتیم قیمتش استثناء میشه، برخی فرمودن عینش استثناء میشه، آیا هاشمی فرمودن حالا وارد اون بحث نمیشیم، اما همین که احتمال بگیم که جو فقهی در اون زمان و ارتکاز فقهی در اون زمان بود که محل نزاع زمین مسکونیه، دیگه اطلاق این روایات را نسبت به زمین غیر مسکونی ما اعتراض نمی کنیم. و بارها گفتیم احتمال قرینه لبیه متصله کافی است برای عدم احراز اطلاق، برای اینکه نتوانیم به یک اطلاقی تمسک کنیم همین کافی است که احتمال بدیم قرینه حالیه نوعیه را. و یکی از قرائن حالیه نوعیه ارتکاز متشرعی یا ارتکاز فقهایی متصل هست به خطاب در زمان صدور خطاب. مبعد سوم که ایشون ذکر میکنه میگه که اصلا ممکنه ما بگیم این روایات بخشیش که مشتمل بر تأهیل بود به این که لعلا یتزوجن فیدخلن علا اهل مواریث من یفسد و مواریث خود، که گفتیم منصرف هست به خانه مسکونی، بخشیش که تعلیل نداره ولی تعبیر کرده که الا انه یقوم الطوب والبناء، ربنا این ظاهرش بناء ساختمان مسکونیه، میتونه شاهد بشه یا مایسله للقرینیه باشه، که این که در روایت گفتن که از زمین ارث نمیبرد یعنی زمین مسکونی، ولی از بناء آن یعنی خانه و ساختمان خانه ارث میبرد. برخی از روایات نه توش تعلیل هست نه استثناء قبول داریم، مثل النساء لا یرثن من الارض ولا من الاغار شیئا، که در صحیح محمد بن مسلم و زراره بود، یا لا ترث النساء من اغار الارض شیئا، یا النساء لا یرثن من الدور ولا من الضیاع شیئا. اینها رو هم ما احتمال میدیم نقل به معنای اون روایات دیگر باشه، که یا مشتمل بر استثناء بود یا مشتمل بر تعلیل. بلکه بالاتر بگیم ما اطمینان پیدا میکنیم به این که حدیث در این روایات نقل شده از امام واحد بوده نه متعدد، تعدد اسانید و طرق به معنای تعدد احادیث صادره است، معصوم نیست. لااقل اطمینان هم پیدا نکنیم به وحدت این احادیث، وثوق به تعددش پیدا نمی کنیم، یعنی یک ظهوری احراز نمی کنیم داشته حدیثی که از امام علیه السلام صادر شده در اطلاق استثناء زمین از ارث زوجه ولو زمین زراعی باشه. نفرمایید که پس شما همه جا این اشکال رو مطرح کنید، هر جا دو حدیث بود یک حدیث دلالت اطلاقیه ای داشت بگید شاید متحد است با اون حدیثی که دلالت اطلاقیه ندارد، در حالی که شما در فقه این کار رو نمی کنید. ایشون فرمودن جوابش اینه که بله، جاهای دیگه قرینه نبود بر اتحاد حدیث، اینجا قرینه داریم، ولو قرینه موجب اطمینان نباشد اما ما قرینه و ما یسته اول قرینه داریم بر وحدت این احادیث. این محصل فرمایش آقای هاشمی که تقریبا شبیه همون فرمایشیه که در کتاب میراث زوجه جناب آقای صافی گلپایگانی بود. به نظر ما این فرمایش هم درست نیست و ما به نظرمون درسته که نقل به معنا در روایات زیاد بوده، ما این رو انکار نمی کنیم، اما این دلیل نمیشه که ما اگر یک خبر مطلقی پیدا بکنیم ظهور عرفی داشته باشه در اطلاق از او رفعیت بکنیم، مگر قرینه مانع از اطلاق قرینه باشه که او عام به ادنا التقاط متوجه آن نمیشه. ما این رو قبول داریم. در بحث ظهور هم گفتیم چون ما نقل به معنا زیاد داشتیم در روایات و در نقل به معنا راوی ثقه به نظر ساده ظهورات رو بررسی میکنه، دقت نمیکنه. مثل فقها ها نیست که دقت کنن بگردن قرائن پیچیده رو از لابلای روایات استخراج کنند. به همون نظر سطحی و ابتدایی اگر ببینه بین این دو مطلب اختلاف نیست، بین این دو جمله اختلاف نیست، بین این دو لفظ اختلاف نیست، راحت نقل به معنا میکنه. و چه بسا قرائن خفیه بر عرف ابتدایی ثابت بشه از کلام، این رو ما قبول داریم. ولذا یکی از مشکلات ما در فقه همینه که احتمال تقطیع در روایات، احتمال نقل به معنا در روایاتی هست، شاید بعض قرائن خفیهی که به ذهن ابتدایی عرف نمیرسه که این قرینه دخالت داره در ظهور کلام، راوی اون قرینه رو حذف کنه، یا شخصی که حدیث رو تقطیع میکنه اون قرینه رو حذف بکنه. ما چجور از نقل این راوی کشف بکنیم که همچو قرینه ای در خطاب نبوده؟ و شاید همچو قرینه ای بوده ولی اون متوجه نشده. این اشکال رو ما قبول داریم و اشکال مهمی هم هست، اما به نظر ما تطبیقش بر مقام درست نیست. چون که این روایات رو که به دست ما رسیده باز ما مرور میکنیم، یک روایت توش لفظ ربا بود، خب اون روایت رو ما کنار میگذاریم چون ربا ظاهر است در زمین خانه مسکونی. ولی باز یک نکته ای بگم، این که آقای هاشمی در منهاج الصالحین فرمودن فقط خانه مسکونی که زندگی میکردن در آن استثناء میشه، نه خانه های مسکونی که اجاره میداد شوهر اونها رو. این دیگه خیلی برای ما روشن نیست، چون ربا یعنی خانه مسکونی، خانه حالا خانه رو خودش شوهر زندگی میکرده یا داده به پسرش زندگی بکنه یا داده به دخترش زندگی بکنه یا داده اجاره کسی دیگه زندگی بکنه، چه فرق میکنه؟ حالا بگذاریم، اون صحیح محمد ابن مسلم که لفظ ربا داشت قبول داریم اختصاص داره به خانه مسکونی، ولی روایات دیگر مثلا صحیح زراره المرأت لا ترف مما ترک زوجها من القرى، بعضی از شعرها بودن یک روستا رو مالک بودن تا قبل از اصلاحات ارضی در ایران، اصلا بعضی از روستاها ملک یک مالک بود. زمین کشاورزی داشت، خانه مسکونی داشت، باغات داشت، لات المرأتو لا ترف من ما ترک زوجها من القرى. و دور یعنی خانه های متعدد مطرح میشه. حالا این خانه های متعدد رو خودش زندگی میکرده یا برخیش رو داده به فرزندانش زندگی بکنن، اجاره داده به کارگراش داده توش زندگی بکنن، اطلاق داره. حالا این اشکال که در این روایت داره و سلاح و دواب، سلاح هم ارث نمیرسه به زوجه، دابه هم به ارث نمیرسه به زوجه، اینو جواب دادیم. گفتیم یا به خاطر اینه که این حوست به ولد اکبر میرسه یا خوبش این جمله و سلاح و دواب قابل التزام نیست. خب دلیل نمیشه که ما از بقیه فقرات این روایت رفعیت بکنیم. روایت دوم، روایت زراره و محمد ابن مسلم، النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا الا ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء. خب اطلاق ارض شامل همه زمین ها میشه. این که استثناء کرده احداث بنا را، دلیل نمیشه که هر زمینی که مستثنا من هست دارای بنا بوده. میگن نساء لا یرثن من الارض، مگر زمینی که بنا ساختن و از بنا که در وقت دیگفته قیمت بنا ارث میبرده زوجه. یا روایت سوم، باز روایت زراره و محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا ترث النساء من عقار الارض شیئا. عقار در لغت که معنا کردن، مثلا در قاموس میگه که العقار از سیعه و نخل، در المنجد میگه العقار کل مقاله اصل و قرار کل عرض و دار، یا در مجمع البحرین میگه از ابن فارس در کنه العقر اصل كل شيء. کدار و الارض و النخل و الضیاء. عقار اختصاص به خانه مسکونی نداره. لا ترث الزوجة من عقار الارض شيئا، یعنی من اصل الارض شيئا، در مقابل بنا که از قیمت آن ارث می‌برد. یا روایت سوم، روایت جمیل از زراره، از مفهمش بخوندیم لا ترث النساء من عقار الارض شیئا. روایت چهارم، عن زراره و بکیل و فزیل و برید و محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام المرأت لا ترف من ترکت زوجها من تربت دارن او عرضه، من تربت دارن او عرضه، یعنی از خاک خانه یا خاک یک زمین ارث میبره، ولی از الا ان یقومت طوب و الخشب قیمتا فتعطا ربعها اثمنه، ولی از بنا ارث میبره. خب اونجایی که بنا داره دیگه، حالا یه زمینی بنا نداره، چرا مستثنا من شامل اون نشه؟ المرأة لا ترث من ترکت زوجها من تربت دار او ارزه. بعضی از این زمین ها بناش بوده، او رو استثناء کرده، گفته از قیمت بنا ارث میبره. یا روایت پنجم، روایت حماد از زراره و محمد بن مسلم، لا ترث النساء من عقار دور شیئا. خب بله، حالا این روایت داره عقار دور، دور به معنای خانه مسکونیه، خب قبول داریم این روایت شامل مطلق زمین نمیشه. و این روایت ششم، عبدالملک انحده ما قال لیس للنساء من الدور والعقار شیئان، لیس للنساء من الدور والعقار. خود اسب عقار بر دور نشون میده که عقار غیر از دوره، عقار مطلق زمین است. یا روایت یزید سائق، النساء هل یرثن الارض؟ قال لا ولیکن یرثن قیمت البنا. در روایت محمد بن سنان کسان تصریح شده، فرمودن چرا زن از زمین ارث نمیبره؟ چون چرا زن از عقار ارث نمیبره؟ چون عقار مال غیر منقوله، ولی زوجه قابل تبدیل و انتقام هست، طلاقش میدی میره شوهر دیگر میکنه. زوجه فامیل منقوله، نه فامیل غیر منقول، از نزدیکان منقوله، قابل نقل و انتقاله، قابل طلاقه، قابل این است که انسان فوت کنه بره شوهر بکنه. از مال غیر منقول مناسب نیست به او برسه. مال غیر منقول مطلق زمینه دیگه. یا ببینید روایت دوم، روایت مستم بکر واسقی میگه به زراره گفتم ان بوکیران حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترک زوجها من تربت دار ولا ارض الا ان یقوم البناء من جندو و الخشب. جندو یعنی شاخهای درخت. فَأَمَّتْ تُرْبَتْ فَلَا تُعْتَى شَيْئًا مِنَ الْعَرْضِ وَلَا تُرْبَتَ دَارَ فَلَا تُعْتَى شَيْئًا مِنَ الْعَرْضِ. قال زراره هازا لا شک کفی، زراره گفت هازا لا شک کفی. یا در روایت احمد، لا یرثن النساء من العقار شیئًا ولهن قیمة البناء والشجر والنخل. این شجر و نخل رو بگیم مربوط میشه به خانه مسکونی، چه وچی داره؟ مطلقش تجر مطلق محول قبا. در روایت احول میگه لا یرثن النساء من العقار شیئا ولهن قیمة البناء و شجر و نخل. و شجر و نخل چه اختصاصی داره به درخت در خانه مسکونی؟ مطلقه، ولو شجر و نخل در باغ. ولذا به نظر ما وجهی برای منع از اطلاق این روایات نسبت به خان، نسبت به زمین غیر مسکونی ما نمیبینیم. این مبعدهایی که آقای هاشمی بیان کردن به نظر ما ناتمامه، اما این که این روایات مشتمل بر تعلیل هست برخیش، خب این تعلیل ها معمولا برای اینه که چرا قیمت بنا رو ارث میبره نه خود بنا رو، برای این ذکر شده، نه برای استثناء زمین از ارث زوجه. ببینید در حدیث حماد بن عثمان عن زراره و محمد بن مسلم داره ولکن یقوم البناء و توب و تعطا سمنها و ربعها و انما ذالک لعلا یتزوجن. و انما ذالک یعنی این که قیمت بناء رو به اینها میدیم نه قیمت ساختمان رو به اینا میدیم، نه عین ساختمان را، علتش و حکمتش اینه. اصلا ربطی نداره به حکمت و یا علت بودن این مطلب برای استثناء زمین از ارث زوجه. نه این مربوط به اینه که چرا قیمت بناء رو حساب کنیم، نه عین بناء رو بدیم به زوجه. فرماد و این نمازالک لالا یتزوجن فیفسدن علی اهل المواریث مواریثم. و اما این که ایشان فرمود برخی از روایات استثناء کرده الا ان یقوم الطوب و الخشب، این قرینه میشه برای این که مراد از مستثناء هم خانه مسکونی است. چه قرینه ای میشه؟ چه قرینه ای میشه؟ زوجه از زمین ارث نمیبره الا این که بنا رو قیمت میکنن، از قیمت بنا ارث میبره. این معناش اینه که اون مستثمر خصوص زمینی است که بنا در او ساخته شده. چه قرینیتی داره؟ ما وچی نمیفهمیم برای این قرینیت. از زمین ارث نمیبره زوجه، ولی بنا رو قیمت میکنن از او ارث میبره. یعنی هر کجا بنا بود قیمت میکنن از بنا ارث میبره، از قیمت بنا. و این که ایشان فرمود که ما باید به قدر متعقل عرض کنیم، چون احتمال میدیم جو فقهی در اون زمان نزاع رو در خصوص اراضی مسکونی مطرح میکرده. خب جو فقهی اون زمان اگر جو عامه رو میگید که میگفتن اصلا زوجه از مطلق زمین ارث میبره، از بنا ارث میبره. امام باقر و امام صادق علیهم السلام آمدن این جو فقهی رو شکوندن. خود این روایت اساسش یعنی کسر جو فقهی حاکم بر عامه و رد از جو فقهی حاکم بر عامه. ما احتمال قرینه حالی متصله نوعیه نمیدیم که اختصاص پیدا کنه این نظام زمین مسکونی. یه مطلبی شیخ مفید مطرح کرد و علت بین عامه اصلا مطرح نبود. عامه میگفتن کلن زوجه از زمین ارث میبره، چه از زمین چه از بنا. ولذا به نظر ما حق با مشهور متأخرینه که میگن زوجه از زمین ارث نمیبره مطلقا، چه زمین مسکونی چه زمین زراعی. ولذا این بحث رو به نظر ما به همین مقدار درش قناعت میکنیم. دوستان اگر نیاز دیدن این بحث رو گسترده تر بکنن، فقط ما دو مطلب رو میخواییم اینجا عرض کنیم در این جلسه امروز و فردا، که ظاهرن فردا آخرین جلسه است. یک مطلب راجع به اینه که حالا مشهور متأخرین میگن زوجه از زمین ارث نمیبره. قانون بعد از این بحث های آقای هاشمی تصویب شد که زوجه از زمین ارث میبره. حالا به همون نحوی که لابد آقای هاشمی مطرح کردن که زوجه ای که از شوهرش فرزند ندارد از قیمت زمین مسکونی ارث میبره، از عینش ارث نمیبره، ولی زوجه ای که از شوهرش فرزند داره از عین زمین مسکونی هم ارث میبره و نسبت به زمین های غیر مسکونی که هر زوجه ای ارث میبره. خب نزاع زیاد میشه چون منافع اینجا اقتضا میکنه که مثلا بدون نزاع هم وقتی مراجعه میکنن به دادگاه برای تقسیم ارث، از زمین و ساختمان و اینها، ساختمان که بحثی ندارن، قیمت ساختمان را با اون میدن، از زمین هم ارث میدن به زوجه. خب این زوجه ارز کنید مقلد امامه، مقلد آقای خوئیه، مقلد آقای سیستانیه، مقلد مشهور فقه هاست که میگن زوجه از زمین ارث نمیبره مطلقا. میتونه این ارث رو بگیره یا نمیتونه؟ نظر مشهور این هست که نمیتونه بگیره چون حجت معتبره داره بر این که او سهمی در زمین نداره، اصلا حق شکایت نداره، حق تقاضای تقسیم ارث زمین نداره. البته آقای سیستانی راه مناسبی پیش پای این زن گذاشتن، گفتن که خب چون سایر ورثه نیاز دارن به امضاء این زوجه برای نقل و انتقال این زمین، یک وقت سایر ورثه میگن به اسم پدرمون بمونه این زمین مهم نیست، یه وقت نه میخوان سند به نام خودشون بزنند، میخوان بفروشن سند به نام مشتری بزنند. زوجه میتونه بگه آقا من که واجب نیست بیام محضر امضا کنم، اگر میخواهید امضا کنم همونی که قانون میگه که یک هشتم زمین هم مال منه پولشو به من بدید، اون وقت میام امضا میکنم، بر من که واجب نیست که بیام امضا کنم که. انصافا فرمایش خوبیه، خب این یه راه حلیست برای باجگیری شرعی. خب این دارن مشکلی ندارید. ممکنه کسی بگه اصلا اگر به نحو کبروی عرض می کنم حاکم شرع، حالا ولی یه امر شرعی یا قاضی شرع، حکم بکند که زوجه از زمین ارث می برد، این حکم مقدم هست بر فتوا. درسته که این زن مقلد امامه و امام در تحریر فرمودن که زوجه از زمین مطلقا ارث نمیبره، یا مقلد آقای خویی، آقای خویی هم میگن زوجه از زمین مطلقا ارث نمیبره، یا مقلد آقای سیستان که ایشون هم همینو میگه و خیلی از مراجع آقای شبیری، آقای تبریزی همین نظر رو دارن که زوجه از زمین مطلقا ارث نمیبره، ولی اگر حاکم شرع حکم بکنه که زوجه از زمین ارث میبره، برخی میگویند که حکم حاکم بر فتوا مقدمه، ولو این حکم حاکم به نفع این مکلف باشه و فتوا به ضرر اوست، یعنی فتوا بر حرمت اخذ زوجه هست سهمی را از زمین، ولیکن حکم اینه که زوجه میتونه سهم بگیره از زمین، حکم بر فتوا مقدمه. حالا این وجهش چیه؟ وجه این بیان رو ما ابتدا از کلام صاحب جواهر و مرحوم سید یزدی در تکمله عروه نقل بکنیم. صاحب جواهر در کتاب القضاء در بحث حرمت نقض حکم حاکم مطالبی داره، مراجعه کنید جلد 40 صفحه 96. اونجا یک احتمالی رو مطرح میکنه، میگه ممکنه بگیم اگر حکم حاکم به نحو کلی بود، نه حکم قاضی که به نحو جزئی هست، یک وقت قاضی در خصوص واقعه حکم جزئی میکنه، یک وقت نه، حاکم به نحو کلی حکم میکنه، قانون رو به عنوان حکم صادر میکنه که زوجه از زمین ارث میبرد، نه به عنوان بیان فتوا، به عنوان حکم. ممکنه کسی بگه اینجا حکم حاکم بر فتوا مقدمه، البته صاحب الوه تعبیرش اینه که ما که میگیم حکم بر فتوا مقدمه، هل یشترط فیه مقارنت اول فصل خصومتن اولا یشترط، آیا حتما حکم حاکم باید برای فصل خصومت باشه یا نه، یا قانون کلی رو حکم میکنه؟ وجه این که به این شرط نیست حکم حاکم مقرون باشه به فصل خصومت، لظهور قوله علیه السلام انی جعلته حاکما فی ان له الانفاض والالزام مطلقا و من هنا لم يكن اشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال والحدود التي لا مخاصمه فيها و عليه هنا اذن فاذا اريد الالزام بشيء وانفاضه على وجه تنقطع عنه الخصومات من حيث الاختلاف في الاجتهاد انشا الحاكم انفاض تلك الخصومه منه على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويد المرتزعة عشر رزعات لم يكن لهما بعد ذلك الخصومة من هذه الجهة فتعمل. ایشون میگه ممکنه بگیم طبق اطلاق انی جعلتو علیکم حاکمن، حاکم میتونه ولی یه امر شرعی میتونه در این نزاع احتمالی، ولی اون نزاع فعلی نیست، نزاع شرعی که ممکن است بعدها اختلاف بشه، زن و شوهری بیان دادگاه، زنه بگه من از مادر تو 10 بار شیر خوردم پس بر تو حرام ابدی هم، مرده میگه که نه باید 15 بار شیر خورده باشی، 10 بار کافی نیست، تو پس خواهر رضایی من نیستی، میتونم من با تو زندگی بکنم. حاکم برای اینکه نزاع پیش نیاد قانون کلی صادر میکنه، میگه حکم تو به صحت تزویج مرأت المرتزعت من ام رجل 10 رضعات و نتیجه میشه که اصلا دیگه این زن نمیتونه بره دادگاه شکایت کنه و فتوای مرجع تقلید این زن محکوم حکم این حاکم قرار میگیره. این زن با اینکه طبق فتوای مرجعش 10 بار شیر خوردن سبب این میشه خواهر رضایی این مرد بشه، ولی طبق حکم حاکم میره ادامه میده زندگیشون. خب شبیه همین رو در ارث و زوجه میشه گفت. این رو تأمل بفرمایید، مرحوم سید یزدی هم در تکملت العروة الوثقی مطالبی داره، اونجا هم مراجعه بفرمایید، جلد 2 صفحه 27 این مطلبی است که انشاءالله فردا بررسی کنیم ببینیم بحث به کجا میرسه. مطلب دوم هم اگر فرصت شد عرض میکنم، فرصت نشد عنوانش رو مطرح میکنم که بعد خودتون دنبال کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.